ساعت 15 بعد از ظهر. شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. مراسم تنفیذ ریاست جمهوری مسعود پزشکیان انجام شد. مسعود پزشکیان محمد رضا عارف را به عنوان معاون اول رئیس جمهور معرفی کرد. وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر حق دفاع اسرائیل تاکید کرد که واشنگتن علاقه‌ای به گسترش تنش در منطقه ندارد. مراسم تنفیذ ریاست جمهوری مسعود پزشکیان انجام شد. بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکم رئیس جمهور منتخب باید ابتدا از سوی رهبر حکومت تنفیذ شود و بر این اساس کار فرد منتخب به عنوان رئیس قوه مجریه رسما آغاز می شود. در مراسم امروز پس از گزارش احمد وحیدی وزیر کشور درباره روند برگزاری انتخابات، متن حکم تنفیذ خوانده شد. مسعود پزشکیان در سخنانی از علی خامنه‌ای به خاطر آنچه گشودن عرصه برای رقابت سیاست‌های متفاوت خواند و از مردم به دلیل شرکت در انتخابات تشکر کرد. رهبر جمهوری اسلامی هم ضمن انتقاد از دوران حکومت پهلوی آن دوره را دوران به تعبیر او ذلت، نابسامانی و انفعال خواند و خواستار همراهی مجلس، دولت و دولت جدید شد. مراسم تحلیف مسعود پزشکیان هم قرار است عصر سه‌شنبه ساعت 16 به وقت ایران در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. پیش از این مراسم تنفیذ و تحلیف رؤسای جمهوری ایران عموماً در یک روز برگزار می شد. مسعود پزشکیان محمد رضا عارف را به عنوان معاون اول رئیس جمهور معرفی کرد. آقای عارف در دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی هم معاون اول او بود. او در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی ابتدا به عنوان وزیر پست، تلگراف و تلفن وارد کابینه شد و سپس به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب شد. آقای عارف در دوره دهم مجلس به عنوان نماینده اول تهران وارد مجلس شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید همه نشانه ها حاکی از آن است که موشکی که در حمله به بلندی های جولان استفاده شده را حزب الله لبنان شلیک کرده. آنتونی بلینکن که پس از شرکت در نشست آسئان در لاوس به ویتنام سفر کرده است، گفت کشورش حق اسرائیل برای دفاع از شهروندانش را به رسمیت می‌شناسد. وزیر خارجه ایالات متحده با یادآوری اینکه با مقام‌های اسرائیلی در تماس است، تأکید کرد که آمریکا مایل نیست شاهد بالا گرفتن تنش و درگیری‌ها در منطقه باشد. آقای بلینکن در این حال گفت که برقراری آتش‌بس در غزه می‌تواند فرصتی برای بازگرداندن آرامش به نواحی مرزی لبنان و اسرائیل هم باشد. دومین جلسه دادگاه 8 تن از معترضان بازداشت شده در تهران برگزار شد. به گزارش منابع حقوق بشری، دومین جلسه دادگاه این 8 معترض که در یک پرونده مشترک متهم شده اند، روز گذشته در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. دو تن از متهمان این پرونده، حمیدرضا سهل‌آبادی و نسیم غلامی سیمیاری، به بقی متهم شدند. اتهام 6 تن دیگر مواردی از قبیل اخلال در نظم عمومی عنوان شده. در دادگاه دیروز حمیدرضا سهل‌آبادی که اخیراً پس از اقدام به خودکشی در بیمارستان بستری شد حضور نداشت. این 8 معترض در فاصله اردیبهشت تا مرداد 1402 بازداشت شدند. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل بامداد امروز اعلام کرد شمار قربانیان حمله راکتی حزب الله به یک زمین فوتبال در جولان به 12 کشته افزایش یافته است. به ادعای سخنگوی ارتش اسرائیل، این زمین فوتبال با راکت ایرانی فلقه 1 هدف قرار گرفت و تمامی قربانیان بین 10 تا 20 سال سن داشتند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در راه بازگشت از واشنگتن گفت حزب الله به خاطر این حمله بهای سنگینی خواهد پرداخت. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم بر حمایت قاطع واشنگتن از اسرائیل در برابر کسانی که آنها را گروه‌های تروریستی مورد حمایت ایران خواند تأکید کرد. همچنان شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی در روزهای منتهی به تنفیذ و تحلیب بارها تأکید کرده که پیرو دیدگاه‌ها و برنامه‌های آیت الله علی خامنه ایست و پیش از ارائه لیست کاندیداهای اعضای کابینه خود آن را با علی خامنه ای در میان خواهد گذاشت. از سوی دیگر جناح‌های مختلف سیاسی در کشور تأکید کردند که اراده‌ای برای تغییر در کشور وجود دارد و به همین دلیل از دولت مسعود پزشکیان حمایت خواهند کرد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد صادق جوادی حصار از اعضای ستاد به ظاهر مسئله فنی پیش آمده و گزارش رویا کریمی مجد برای پخش آماده نیست. بشنوید از یک یافته پزشکان که میگویند با تابش مستقیم نور خورشید به خصوص در شهرهای گرم و آلوده‌ای چون تهران، شهروندان بیشتری در معرض پرتوهای خطرناک فرابنفش هستند. بنیامین صدر در گفتگو با پژمان صفایی، کارشناس پوست در انگلیس، از او پرسیده که پرتوی خطرناک فرابنفش یا همان UV چطور سلامتی ما را تهدید می‌کند؟
یه نوع ماورای بنفشی داریم که لایه اوزون معمولا برای ما میگیره، یک نوع UVB میگم و UVA که B و A از ابر رد میشه و روزهای ابری هم ممکنه باش مواجه باشیم. بخش زیادیش توسط ابرها، شیشه، وسایل دیگه‌ای که دور و بر ما هستن کنترل میشه. اما وقتی ما روز آفتابی طولانی با حرارت بالا داریم، میزان UVB مون اثرش روی بدن بیشتر میشه و روز طولانی در شرایط حرارت بالا تعریقی که توی بدن اتفاق میفته خطرات داستان رو بیشتر میکنه. این مسئله است که الان در چنین روزی با چنین تمپریچری سرطانزایی UV بیشتر میشه. میزان UV ما تفاوت نمیکنه، فقط روز بلنده، اما به دلیل حرارت بالا سرپذیری پرتوهای اولتراوایلت بیشتر میشه و آسیب بیشتری به ما میزنه.
حالا با توجه به وضعیت ایران به خصوص شهرهای صنعتی و بزرگی مثل تهران یا حالا اصفهان، مشهد که همیشه با مسئله آلودگی هوا روبرو بودن، آیا آلودگی هوا خودش هم باز تأثیری دارد؟
این داستان تشدید میشه به خاطر اینکه روزایی که آلوده هستش ما یه استاندارد داریم که به اصطلاح شاخص UV بهش میگن. این هرچی بیشتر میشه ما مشکلاتمون بیشتر میشه و این در شرایطی که آلودگی هوا بیشتر هستش، به علاوه ریزدانه هایی که توی فضا وجود داره، اون پروتکتیو بودن لایه اوزونمون که UVC رو جلوش رو میگیره و نمیذاره آسیب به ما برسه، کاهش پیدا میکنه. در نتیجه ما مشکلاتمون با آلودگی هوا بیشتر میشه. برای اون اولتراوایلت سی که معمولا اوزون قراره بگیره و ما باش مواجه نشیم، به دلیل این وارونگی هوا، این ریزدانه ها و این حرارت بالا و آلودگی که وجود داره، ما طول موج سی اوزون هم میاد و میزان جذبش کم میشه توسط اوزون و آسیب پذیریش بیشتر میشه، درش خطراتش بیشتر میشه.
خب حالا باید چه کرد؟ یعنی حالا فارغ از اون تدابیری که باید دولت ها بیاندیشن،
تدابیر جلوگیری که خب مردم عادی در ساعت های پیک ساعت 10 تا 4 از خونه هاشون بیرون نرن و اگر مجبور بودن که برن حتما کلاه بذارن، کلاه هایی با لبه های بلند و ضد آفتاب رو با SPF 50 و بالا 50 پلاس بزنن و هر 1.5 ساعت تا 2 ساعت یک بار تکرارش کنن.
یعنی این راهی هستش که در کوتاه مدت حالا به شکل سریع میتونن انجام بدن،
فقط محافظت خودشون رو بیشتر میکنن. شما اگر در معرض آفتاب قرار نگیرید، مثلا بین ساعت 10 تا 4 به اصطلاح بهترین راهکاره، اما خب بعضی ها مجبورن برن بیرون. در این شرایط یک، ضد آفتاب زدن، دو، استفاده از کلاه‌های لبه بلندی داره که مثل یه سایبون عمل میکنه، سوم، از چتر سفید احیانا خیلی کمک کنه، دست رو رفلکت میکنه چتر سفید، چون چتر سیاه بهتر محافظت میکنه ولی گرم میشه، و بعد هم برای مناطقی که دست هستش باید حتما ضد آفتاب روش بزن، حواسشون باشه، دست، گردن رو فراموش نکنن، پشت گردن رو فراموش نکنن، چشم حتما باید عینک بزنن، عینکایی که قلابی نباشه، یعنی UV رو بتونه پروتکت بکنه، شیشه هاشون UV رو محافظت بکنه. یه سری لباس هایی هستش که در واقع پروداکت هایی هستن که اینا رو UV رو پروتکت میکنه، ولی حالا شاید احیانا خیلی پرکتیکال و عملی نباشه چون در دسترس نباشه. مهمترین راه محافظت شخصی، هر کسی باید به فکر خودش باشه، کمتر در معرض آفتاب قرار بگیره. حواستون باشه ما داریم میگیم از ابر هم رد میشه، از شیشه هم رد میشه، روزهای آفتابی شدید و با این حرارت بالا و آلودگی که در تهران و شهرهای بزرگ ما هستش تو خونه موندن هم اگر با این تصوری که ما داخل خونه هستیم به معنای محافظت کامل نیست، هرچند بخش زیادیش از شیشه ها گرفته میشه، ولی اگر شیشه هامون UV پروتکتیو نباشه همچنان رد میشه و وقتی حجمش زیاده، زمانش طولانی هستش، ما به هر حال در معرض قرار میگیره. پس بعضی وقتا داخل خونه هم توصیه میشه که ضد آفتاب بزنید.
گفتگوی بنیامین صدر بود با پژمان صفایی، کارشناس پوست در انگلیس. اما خب میدونید که در روزهای اخیر با ورود یک موج گرمای شدید به داخل ایران مسائل زیادی ایجاد شده، از جمله کمبود برق و اختلال در زندگی شهروندان که خب البته موجب تعطیلی گسترده ادارات هم شده و به همین دلیل پزشکان توصیه میکنند که با تابش مستقیم نور خورشید باید شهروندان بیشتر مواظب سلامت پوست خودشون باشن. اما برگردیم به مسئله ریاست جمهوری و تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان. روز یک شنبه رهبر جمهوری اسلامی حکم ریاست جمهوری آقای پزشکیان را تنفیذ کرد. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس، معتقد است در این مراسم هم مسعود پزشکیان حرف مشخص و روشنی نزد.
حتی اگر بنای مقایسه با آغاز کار دولت‌ها در کشورهای دیگه نداشته باشیم و بنامون فقط این باشه که به توقع جامعه خودمون نگاه بکنیم، این جامعه توقع داشت که اگر بنابر ملاحظاتی در طول تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های مشخصی داده نشد، حتی یک بار یک برنامه مشخص هم مطرح نشد، اما دست کم بعد از دوره تبلیغات رئیس دولت منتخب حرفهای مشخص بزنه. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه در همین مراسم که به هر حال شروع کار رئیس دولت محسوب میشه، شخص او هیچ حرف مشخصی نزد، بلکه حرفهای اخلاقی که هیچ ربطی به این جایگاه نداره. مثلا فرض بکنید که رئیس دولتی پیش کسی که حالا باید حکم او رو تنفیذ بکنه ایستاده و میخواد از دولتش حرف بزنه، میگه مشکلاتی که ما داریم از هوای نفسه، وگرنه راه روشنه، برنامه مشخصه، چارچوب مشخصه، همه اختلافات از هوای نفسه. این یکی از نامربوط ترین حرف ها و غیر قابل دفاع ترین حرف هاست که مسئول یک دولت میتونه بزنه. کی گفته اختلافات همه از هوای نفسه؟ اختلافات بر سر مبناها و بناهایی است که اطراف حاکمیت بر سرشون دچار اختلافند. یعنی اگر حاکمیت امروز کارنامه ای داره که با هر دولتی که بر سر کار آمده دچار اختلاف شده، یک ولایت مطلقه داریم که با هر دولتی، حتی دولتی که گفته میشد نظرش به نظر رهبری نزدیکتره، با اون هم دچار اختلاف شده، خب این یک مشکل اساسیه توی کشور. این همه اختلاف با دولت‌ها، چه دولت‌های همسو، چه دولت‌هایی که آراء دیگری داشتن، نظرات دیگری داشتن، شعارهای دیگری داشتن که با شعارهای جناح رهبری سازگار نبود، خب این همه اختلاف به وجود آمده. این هم اختلافات مال هوای نفس نیست. به عبارتی هرچه که میگذره مسعود پزشکیان حرفهایی که میزنه غیر قابل دفاع تر میشه و حتی برخی از دوستانش هم من دارم میبینم در شبکه‌های اجتماعی که دیگه نمیتونن از او دفاع بکنن. اما اگر کسی امروز حرف مشخصی زده باشه، همون شخص رهبر جمهوری اسلامیه. همیشه سر جاش نشسته، همون مسیر استبدادی که باعث میشه تمام درهای گشایش اقتصادی و سیاسی به روی ایران بسته بشه، همونها رو رعایت کرده. اگر در یک جمله بخوام جلسه امروز رو توصیف بکنم، این است که یک بار دیگر رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ کرده تمام خواسته هاش رو، هیچ کاری هم به مطالبات عمومی جامعه نداره و شکلی که رئیس دولت جدید در مقابل او حاضر شده شکلی مطیع هست که به نظر نمیرسه که مشکل خاصی برای رهبر جمهوری اسلامی برای مدیریت او به وجود بیاد.
صدای محمد جواد اکبرین بود، تحلیلگر سیاسی در پاریس، که معتقد است در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان آقای پزشکیان حرف مشخص و روشنی نزد. و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.